ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ابراز امیدواری کرد پیمان امنیتی دو جانبه میان آمریکا و افغانستان تا اکتبر آینده امضا شود. رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایران میگوید 60 تا 70 میلیون دلار دارو در گمرک‌های داخلی رو به فاسد شدن است. و شماری از نمایندگان کنگره آمریکا مجموعه جدیدی از تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران را در دست بررسی دارند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز دوشنبه در کابل ابراز امیدواری کرد که پیمان امنیتی دو جانبه میان آمریکا و افغانستان در خصوص نحوه حضور نیروهای خارجی در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی تا ماه اکتبر آینده امضا شود. ژنرال دمپسی هشدار داد که اگر تا آن زمان توافقی به دست نیاید، تمام نیروهای آمریکایی ناچار به ترک افغانستان خواهند شد و نیروهای مسلح افغانستان بدون کمک و آموزش خواهند ماند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در ماه گذشته در واکنش به حمایت آمریکا و پاکستان از گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر، مذاکره با آمریکا را در مورد توافق امنیتی دو طرفه به حال تعلیق درآورد، اما روز دوشنبه اعلام کرد که افغانستان به امضای یک پیمان امنیتی دو جانبه با آمریکا علاقمند است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت تصمیم کنگره آمریکا در به تأخیر انداختن تحریم‌های سالانه ایران و همچنین نامه شماری از اعضای کنگره به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برای تعامل بیشتر با جمهوری اسلامی علائمی از حرکت سیاسی در آمریکا به سوی عقلانیت و واقع‌بینی بیشتر است. در همین حال، به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا مجموعه جدیدی از تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران را در دست بررسی دارند که بسیاری زمینه‌ها از معدن و ساختمان‌سازی گرفته تا نفت را در بر می‌گیرد. بر اساس این خبر، دولت باراک اوباما نگران تأثیر منفی این تحریم‌ها بر مذاکرات هسته‌ای با ایران است. جزئیات بیشتر را از همکارم جمشید زند بشنویم.
طرح جدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت تصویب، بخش معادن و ساخت و ساز ایران را در سال آینده در فهرست سیاه قرار خواهد داد، زیرا به گفته مقام‌های آمریکایی این دو بخش از صنایع ایران ارتباط تنگاتنگی با سپاه پاسداران دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس همچنین یکی دیگر از اهداف این طرح را قطع کامل درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران تا سال 2015 میلادی، دو سال دیگر، عنوان کرده است. به نوشته این خبرگزاری، طرح مجلس نمایندگان آمریکا در مورد این بسته تحریمی علیه ایران ممکن است پس از تعطیلات ماه اوت کنگره به تصویب برسد. اما باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که دست کم تا دو ماه آینده قرار نیست در سنا در خصوص لایحه تحریمی جدید علیه ایران رأی گیری انجام شود. در همین حال، یکی از مقام‌های آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته است کمیته بانکداری سنا که این بسته تحریمی را ارائه خواهد کرد، همینک در حال رایزنی در این باره با دولت باراک اوباما است. سناتور جمهوری خواه جان مککین نیز در این باره گفته است که ایالات متحده باید بیدرنگ تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران را به مورد اجرا بگذارد. اما انتشار گزارش‌های مربوط به طرح تحریم‌های جدید علیه ایران همزمان است با ارسال نامه‌ای با امضای 130 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا به باراک اوباما در مورد تلاش برای حل اختلافات با ایران از طریق مذاکره با دولت آینده حسن روحانی. روزنامه واشنگتن پست هم روز شنبه 29 تیر گزارش داده بود که کنگره آمریکا ارسال طرح تشدید تحریم‌های ایران به کاخ سفید را به تعویق انداخته است. کنگره آمریکا معمولاً هر تابستان طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران به کاخ سفید می‌فرستد، صرف نظر از اینکه کاخ سفید با تشدید تحریم‌ها موافقت کند یا مخالف آن باشد. نامه‌ای که با 130 امضا به باراک اوباما ارسال شده، توسط دیوید پرایس، نماینده حزب دموکرات از کارولینای شمالی، و چارلی دنت، نماینده جمهوری‌خواه از پنسیلوانیا، تهیه شده است. دیوید پرایس درباره موافقت یا مخالفت امضا کنندگان این نامه با افزودن بر تحریم‌ها علیه ایران، پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود که کنگره آمریکا درباره مسئله تحریم‌ها به شکلی باز برخورد می‌کند. وی افزوده بود تحریم‌ها بخش مهمی از تلاش برای اعمال فشار بر روی ایران هستند، اما تحریم ها به خودی خود راه حل دیپلماتیک به شمار نمی روند. به گفته آقای پرایس، تحریم یک ابزار است و می باید با هدف واکنش به هر آنچه ایران انجام می دهد و یا از انجام آن سرباز می زند وضع و اجرا شوند. تحریم های قدرت های غربی علیه ایران به منظور واداشتن تهران به رفع نگرانی ها از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع شده، اما تا کنون رهبران جمهوری اسلامی نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای خود را بی‌پایه و اساس خوانده‌اند.
گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید از تحریم‌های جدید برخی از نمایندگان آمریکا در کنگره علیه برنامه هسته‌ای ایران. و ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد ارتش آمریکا روز دوشنبه 5 گزینه مداخله نظامی احتمالی این کشور در سوریه را به کمیته نیروهای مسلح سنا ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گزینه ها از آموزش تسلیحاتی و کمک های اطلاعاتی به مخالفان حکومت سوریه تا به کارگیری هزاران نیروی ویژه برای حمله و به دست گرفتن کنترل سلاح های شیمیایی سوریه را در بر می گیرد. ایجاد منطقه پرواز ممنوع، ایجاد منطقه حائل یا گذرگاه برای کمک به غیر نظامیان و نیز حملاتی برای کاهش توان زمینی، هوایی و دریایی ارتش سوریه از دیگر گزینه هاست. ژنرال دمپسی با تشریح چالش ها و هزینه های مالی هر یک از این گزینه ها گفت تصمیم نهایی در این باره امری سیاسی بوده و با رهبران آمریکاست. دولت آمریکا هم اکنون کمک های بشر دوستانه و غیر نظامی در اختیار مخالفان بشار اسد قرار می دهد. القاعده عراق مسئولیت حمله یکشنبه شب به دو زندان امنیتی عراق را بر عهده گرفت. همزمان بی سابقه به زندان‌های ابو غریب و تاجی در حوالی بغداد بیش از 50 کشته بر جای گذاشت و صدها زندانی وابسته به القاعده گریختند. مقام‌های رسمی عراق از کشته شدن 25 مأمور، 21 زندانی و 10 مهاجم خبر دادند، اما القاعده می‌گوید در این حمله 120 مأمور کشته شدند و از صفوف خود تنها کشته شدن عوامل انتحاری را تایید کرده است. و اما در حالی که گزارش‌های مختلف از کمبود دارو در ایران حکایت دارد، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ایران ناصر ریاحی به خبرگزاری ایسنا گفت حدود 60 تا 70 میلیون دلار دارو در گمرک‌های داخلی رو به فاسد شدن است. وی افزود شرکت‌های واردکننده دارو به دلیل حذف ارز مرجع با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند و قادر به ترخیص این داروها از گمرک کشور نیستند. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو از عدم همکاری بانک مرکزی برای تسهیل واردات دارو شکایت کرد و گفت بانک مرکزی حتی به نامه‌های وزارت بهداشت در این زمینه توجه نمی‌کند. بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف که روز دوشنبه منتشر شد، با گذشت نزدیک به یک قرن مبارزه برای ریشه‌کن کردن ختنه زنان، هم‌اکنون بیش از 125 میلیون دختر و زن در دنیا ختنه شدند که بیشترشان در خاورمیانه و آفریقا زندگی می‌کنند. کشور سومالی با 98% بیشترین آمار ختنه را در جهان دارد. جزئیات بیشتر را از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
گزارش حادثه قم هنوز در مجلس حاشیه ساز است. پس از شعارهای تند و پرتاب کفش و نعلین و مهر نماز به سوی علی لاریجانی رئیس مجلس، به هنگام سخنرانی او در روز 22 بهمن ماه سال گذشته در شهر قم، مجلس وارد ماجرا شد و گزارشی در 700 صفحه تهیه کرد که هنوز در مجلس قرائت نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در نطق میان دستور خود در روز دوشنبه با اشاره به گزارش حادثه قم خطاب به علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت آقای بروجردی، چرا گزارش این حادثه را در صحن علنی مجلس قرائت نمی کنید؟ از چه کسی می ترسید؟ این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عده‌ای افراد مشخص در مقابل مجلس، مصلای تهران و مقابل بیوت مراجع شعارهایی علیه مسئولان و مراجع تقلید می‌دهند، تأکید کرد واقعه قم مختص به رئیس مجلس نیست، بلکه توهین به عالی‌ترین مقام قانونگذاری کشور است و ما می‌خواهیم هرچه سریع‌تر گزارش این حادثه در صحن علنی قرائت شود. روزنامه شرق روز سه‌شنبه گزارش داد برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که تأخیر در ارائه گزارش به صحن علنی به دنبال اعتراض برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری است. اعضای جبهه پایداری از پیروان فکری آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی هستند. منصور حقیقت پور از موافقان قرائت گزارش در صحنه علنی به خبرگزاری ها گفته بدون شک شکایت گروه ها در روند قرائت گزارش و رسیدگی به آن تاثیرگذار نخواهد بود و بخش های از گزارش برای اطلاع افکار عمومی در صحنه علنی مجلس قرائت می شود. عوض حیدرپور دیگر نماینده مجلس نیز بر سازماندهی حمله به سخنرانی رئیس مجلس تاکید دارد و میگوید نامه‌نگاری ها بی اثر است و گزارش آنقدر با جزئیات تدوین شده که نمی شود به این آسانی به گزارش خورده گرفت. اما در مقابل جواد کریمی قدوسی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از روند تدوین گزارش قم گله می کند و آن را ناعادلانه می خواند. او از اینکه نهادهای ارزشی و نیروهای انقلابی در گزارش قم مورد استناد قرار گرفته آن را جفا به انقلاب می‌داند. سایت محافظه‌کار عصر ایران روز سه‌شنبه اول مرداد به نقل از یک منبع موثق نوشت در این گزارش نام دو نماینده مجلس و رئیس دفتر یکی از شخصیت‌های مشهور در شهر قم وجود دارد. این گزارش از افراد مذکور به عنوان عاملان و محرکان اصلی برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در برنامه 22 بهمن شهر قم نام برده است. به گفته این منبع موثق در این گزارش مسئولان برخی نهادها نیز به عنوان دیگر عوامل دخیل در این حمله معرفی شدند.
با پوزش از اشتباهی که در پخش این گزارش به وجود آمد، گزارشی رو که میشنیدید درباره گزارش مجلس از واقعه 22 بهمن سال گذشته در حمله به علی لاریجانی در قم بود و گزارش مربوط به ختنه زنان در بخش‌های بعدی این مجموعه خبری پخش خواهد شد.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا
به نظر من شده. دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 20:12 دقیقه است. این مجموعه خبری رو پی میگیریم با یک گزارش درباره تولد نوه ولیعهد بریتانیا. کیت همسر شاهزاده ویلیام و عروس خانواده سلطنتی بریتانیا یک فرزند پسر به دنیا آورد. این نوزاد نفر سوم در صفحه جانشینان سلطنت بریتانیا محسوب میشه. جزئیات بیشتر رو از همکارم حسین قویمی بشنویم.
شاهزاده ویلیام و کاترین میدلتون همسرش دوک و دوشس کمبریج بعد از ظهر دوشنبه صاحب فرزندی پسر شدند. این فرزند پسر سومین نفر در خط جانشینان پادشاهی در بریتانیا و نخستین فرزند شاهزاده بریتانیایی و کاترین به شمار می رود. ویلیام فرزند بزرگ شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا است. مادر او دایانا از جمله مشهورترین عروس‌های خانواده سلطنتی بود که در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد. نام نوه ولیعهد بریتانیا هنوز اعلام نشده است. زمانی که زوج جوان برای به دنیا آوردن فرزند خود به بیمارستان رفتند، خبرنگاران بسیاری در اطراف ساختمان آن تجمع کرده بودند تا تولد سلطنتی را لحظه به لحظه گزارش کنند. پیشتر نیز بارداری کاترین میدلتون خبرساز شده بود. 7 ماه پیش زمانی که دو مجری برنامه‌های رادیویی استرالیا به بیمارستانی که کاترین میدلتون در آن بود زنگ زدند و خود را ملکه و ولیعهد بریتانیا معرفی کردند، آنها از پرستار اطلاعاتی در مورد وضع خانم میدلتون پرسیدند. پرستاری که نتوانسته بود تشخیص دهد این یک شوخی است، اطلاعات را در اختیار آنها گذاشت و پس از جنجال برانگیز شدن این موضوع در نهایت دست به خودکشی زد. در همان زمان ویلیام و کاترین مراتب تأسف خود را درباره مرگ این پرستار اعلام کردند. فرزند این زوج سلطنتی در همان بیمارستانی در منطقه پدینگتون لندن به دنیا آمدند که خود ویلیام و برادرش هری نیز در آن به دنیا آمدند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود از تولد تازه ترین عضو خانواده سلطنتی بریتانیا. و خبر آخر این که نمایندگان کارگران فولاد زاگرس از لغو شدن حکم اخراج کارگران این کارخانه خبر دادند. زاهد ربیعی که به عنوان نماینده کارگران در این جلسه شرکت کرده بود به خبرگزاری ایلنا گفت در جلسه مشترک با مجلس تصویب شد که تمام 235 کارگر اخراج شده فولاد زاگرس به کار خود باز کردند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنیم.